بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم. دوستان اجازه بفرمایید بحثمون رو شروع کنیم. حکمت ششم از دفتر پنجم. این حکمت رو چون من قبلا در داستان طوطی و بازرگان راجع بهش صحبت کردم، خیلی زیاد توضیح نمیدم. یه 20 دقیقه نیم ساعت براش وقت میذاریم، ولی خیلی نکته مهمیه. علی‌رغم تکرارش به نظرم به درد زندگی ما میخوره. حکمت هفتم رو هم امروز شروع میکنیم، راجع به نعل‌های وارون است که بارها به این حکمت اشاره کردیم. اول حکمت ششم رو با هم میخونیم و بعد یکم راجع بهش صحبت میکنیم. خیلی زیباست، از اونایی که اگر خواستید شعر حفظ کنید میتونید اینو انتخاب کنید به عنوان شعری که حفظش کنید، یعنی رو کاغذی بنویسید و اوقات بیکاریتون یا تو ماشین که هستید بیت بیت حفظ کنید، یا مثلا با گوشیتون ضبط کنید و بعد اوقاتی که بیکارید بذارید گوش بدید و همینجوری چند بار تکرار بشه، خودش حفظ میشه. در واقع آن که ارزد سید را عشق است و بس، لیک او کی گنجدن در دام کس. تو مگر آیی و سید او شوی، دام بگذاری به دام او روی. عشق میگوید به گوشم پست پست، سید بودن خوشتر از صیادی است. گول من کن خیش را و غره شو، آفتابی را رها کن ذره شو. بردرم ساکن شو و بی خانه باش، دعوی شمعی مکن پروانه باش. تا ببینی چاشنی زندگی، سلطنت بینی نهان در بندگی. نعل بینی بازگونه در جهان، تخت بندان را لقب گشت شهان. بس تنابن در گلو و تاج دار، بروی انبوهی که اینک تاج دار. خیلی زیبا و عمیق بود واقعا. آن که ارزد سید را عشق است و بس، لیک او کی گنجدن در دام کس. از نظر مولانا همه ما شکارچیم و هر کسی یه چیزی در این جهان شکار میکنه. یکی واقعا در طول زندگی فقط تور میندازه پول شکار میکنه، یکی فقط تور میندازه شهوت شکار میکنه، یکی تور میندازه فقط شهرت شکار میکنه. اما به نظر مولانا هر چیزی ارزش نداره که شکار ما انسانها باشه و ما باید شأن خودمون رو بالاتر از اون بدونیم که شکارچی هر چیزی باشیم. به هر حال ما انسانیم و باید قدر انسانی خودمون رو بدونیم. نمیخوام بگم اشرف مخلوقاتیم، ولی بالاخره یک ارزشی داریم برای خودمون به عنوان یک انسان. بنابراین شکار ما باید شایسته یک انسان باشه و به نظر مولانا مهمترین چیزی که در این جهان ما باید به دنبال شکارش باشیم عشق و مهربانیه. در یه جای دیگه به زیبایی تمام میگه مهربانی شد شکار شیرمرد، در جهان دارو نجوید غیر درد. یعنی انسان والا شکارچی مهربانیه، در طول زندگیش از صبح تا شب دنبال اینه که مهربانی شکار کنه. در اینجا هم میگه اون چیزی که ارزش داره ما شکارش بکنیم عشقه. اما مسئله اینجاست که عشق به این سادگی ها به دام کسی نمیفته. تو مگر آیی و سید او شوی، دام بگذاری به دام او روی. سطح مطلب رو خیلی میاره بالاتر و به ما میگه که اما به جای این که دنبال شکار کردن عشق باشیم، تلاش کنیم که خودمون شکار عشق بشیم. یعنی این فرصت رو فراهم بیاریم که عشق ما رو ببره، عشق ما رو در چنگ خودش بگیره و ما رو شکار بکنه. بنابراین باید دام هامون رو بذاریم کنار و بریم بیفتیم داخل دام عشق. عشق میگوید به گوشم پست پست، سید بودن خوشتر از صیادی است. پست پست یه کلمه‌ای که امروز هم تو تاجیکستان و بلخ و اینا هنوز استفاده میشه، یعنی آروم آروم یواش یواش. عشق یواش یواش در گوش من میگه سید بودن خوشتر از صیادی است. اینی که از واقعا رازهای روابط انسانی و رازهای عرفانی به نظر من. ما بیش از اون که به دنبال سید کردن باشیم، باید به دنبال سید شدن باشیم. یعنی شرایطی در خودمون فراهم بیاریم که ارزش شکار شدن داشته باشیم، چه توسط انسانها چه توسط خداوند. گول من کن خیش را و غره شو، آفتابی را رها کن ذره شو. اون یه در آفتابی یا مستریه، یعنی آفتاب بودن. اون یه به انگلیسی میشه نس، بعد از اس صفت میاد و اس میسازه. آفتابی یعنی آفتاب بودن. آفتاب بودن رو رها کن و ذره شو. دوستان نمیدونم این تجربه رو دارید یا نه، البته خونه‌های جدید مثلا آپارتمان‌ها کمتر این دیده میشه، ولی ما که تو خونه‌های کوچیک خیلی محقر معمولی بزرگ شدیم، معمولا توی خونه‌ها یه سوراخ‌هایی درست می‌کردن برای که نور و گرما و هوا بیاد داخل. وقتی که مثلا مادرمون صبح خونه رو جارو میکرد، از اون روزن، از اون پنجره، از اون سوراخ یک نوری میومد داخل خونه. بعد شما میدیدی که میلیون ها ذره داخل اون ستون نور همجوری دارن میچرخن، حرکت میکنن و به طرف بالا میرن. این صحنه که در واقع ذره ها داخل یک ستون نور به طرف سقف خونه میرن و بعد از سقف خونه خارج میشن، انگار به طرف خورشید دارن حرکت میکنن، یکی از خیال انگیزترین تصویرها برای مولانا و برای سعدی و برای حافظ و برای عطاره و کتاب در این باره نوشته شده. یعنی تمثیل ذره و آفتاب یکی از زیباترین تمثیل هاییست که در ادبیات ما وجود داره. به نظرم شاید درخشان ترین شعر در این باره مال حافظ باشه. واقعا زیبا گفته به تمام معنا. میگه کمتر از ذره نیی، پس مشو مهر بورز، تا به خلوتگاه خورشید رسی چرخ زنان. یادتون باشه که مهر هم به معنای عشق، هم به معنی خورشید، و مهر ورزیدن هم به معنی عشق ورزیدن، هم به معنی اینکه اون خورشید درون رو بورزید و آروم آروم تبدیل به خورشید بشید. بنابراین ذره یواش یواش حرکت میکنه و میره به طرف بالا و به خورشید تبدیل میشه. از طریق چی؟ مهر ورزیدن. مولانا هم فراوان، یعنی صدها بار از این تمثیل استفاده کرده. مثلا میگه رقص است زبان ذره، زیرا جز رقص دیگر زبان ندارد. هر کسی برای خودش زبانی داره، ولی ذره با زبان رقص با ما صحبت میکنه. و مولانا ذره رو نماد انسان میگیره و خورشید رو نماد خدا. همونجوری که ذره ها چرخ زنان به سوی آفتاب میرن، ما هم چرخ زنان باید به سوی خداوند بریم. بنابراین میگه آفتاب بودن رو رها کن، برو دنبال ذره بودن. این دقیقا یک نعل وارونه است. همه ما از طریق گردن کلفتی، از طریق پرستیج، از طریق پوز، از طریق کلاس میخواییم به یه جایی برسیم. مولانا میگه اینو بذار کنار. اگر واقعا میخوایی به جایی برسی، ذره شو، یعنی کوچیک شو، فروتن شو، افتاده شو، اون وقت خواهی دید که یواش یواش به آفتاب تبدیل خواهی شد. این یه نعل وارون است. اگر بریم دنبال آفتاب شدن ذره میشیم، اگر بریم دنبال ذره شدن آفتاب خواهیم شد. گول من کن خیش را و قره شو. گول کسی شدن یعنی در مقابل او زیرکی و مکر و حیله رو کنار گذاشتن و صاف و ساده با او ارتباط برقرار کردن و با او روبرو شدن. بر درم ساکن شو و بی خانه باش، دعوی شمعی مکن پروانه باش. شمع معمولا محبوبه و پروانه معمولا عاشقه و ماها همه دنبال محبوب بودنیم. مولانا میگه محبوب بودن رو بذارید کنار، برید دنبال عاشق بودن. راه محبوب بودن از طریق عاشق بودن میگذره، ولی ما میخواییم بدون اینکه مهر ببرزیم محبوبیت پیدا کنیم. این اتفاق نمیفته. اگر این کاری که مولانا گفت انجام بدیم چی میشه؟ تا ببینی چاشنی زندگی، سلطنت بینی نهان در بندگی. اگر دست از آفتاب بودن برداری، دست از شکارچی بودن برداری، دست از محبوبیت برداری، دست از در واقع زیرکی های بارد برداری، تو چاشنی زندگی رو پیدا میکنی. چاشنی یعنی مزه. و وقت مزه زندگی رو میچشی. در واقع داره به ما یاد میده که چطوری مزه زندگی رو بچشیم. تو پرانتز یادآوری میکنم، کلمه مزه از کلیدواژه های تفکر پدر مولاناست. یعنی در کتاب معارف بهاولد صدها بار کلمه مزه اومده و استاد فریتز مایر، استاد خیلی بزرگ آلمانی که از شرق شناسان خیلی برجسته است و مهمترین کتاب راجع به پدر مولانا رو ایشون نوشته، فکر کنم 30 سال از عمرش رو صرف این کتاب کرده به نام بهاولد، با ترجمه خانم دکتر مریم مشرف چاپ شده. اونجا در واقع یک فصل درخشان راجع به مزه اومده. اگر خواستید اونو بخونید ببینید پدر مولانا چقدر از مزه استفاده کرده برای تبیین همه چی. به نظر مولانا هم زندگی مزه داره و ما اگر میخواییم مزه زندگی رو بچشیم، شرط اول قدمش اینه که خودمون رو نبینیم. با ندیدن خود، با کنار گذاشتن خودخواهی، ما مزه زندگی رو خواهیم چشید. در حالی که ماها غالبا برعکس این عمل میکنیم، یعنی از طریق خودخواهی میخواییم مزه زندگی رو بچشیم. یه اتفاق دیگه میفته و اونم اینه که در بندگی سلطنت میبینیم. یک جمله خیلی معروفی منسوب به امام جعفر صادق، ولی من بسیار بعید میدونم، چون این جور معارف در قرن دوم هجری هنوز در فرهنگ ما به وجود نیومدن، ولی به هر حال منسوب به امام جعفر صادقه که میگه العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیت. یعنی بندگی گوهری است که در ذات این گوهر ربوبیت خوابیده. یعنی هسته مرکزی بندگی خداییه.
اگر ما خوب بندگی بکنیم، بندگی رو نه به معنای تعبد و به معنای بردگی اینا در نظر نگیرید، یعنی خوب خدمت کنیم، خوب در واقع از خودمون بگذریم، آروم آروم در مرکز این از خود گذشتگی به یک سلطنت میرسیم. حافظ میگفت چی؟ هوای سلطنتم بود خدمت تو گزیدم. یعنی من میخواستم به سلطنت برسم، اومدم به تو خدمت کردم. یعنی از راه خدمت ما میتونیم به سلطنت برسیم. یه داستانی در فرهنگ ما هست خیلی معروفه، عطار همین آورده در تذکرةالاولیا و دیگران هم آوردن. من فکر میکنم داستان کاملا جعلیه، ولی اون حقیقتی که توشه به نظرم حقیقت جالبیه. محمود غزنوی میدونید خیلی آدم کاریزماتیک بسیار نیرومندی بوده و واقعا در تمام عمرش تقریبا شکست نخورده، توی ده ها جنگ شرکت کرده و تو همه برنده شده، تا مرکز هندوستان رفته، هند رو تصرف کرده. خیلی آدم عجیبیه، یعنی از شاه عباس صفوی اگر بگذاریم فکر کنم دیگه پادشاهی به عظمت محمود غزنوی ما نداریم توی فرهنگمون. ایشون عاشق بنده‌ای بوده به نام ایاز که همتون اسمش رو شنیدید. یک بار ایشون تصمیم میگیره بره به ملاقات ابوالحسن خرقانی. این در خیلی از کتابا اومده این داستان، و گفتم من با سند تاریخیش کار ندارم، از بحث ما خارجه. و برای اینکه شیخ او رو نشناسه، لباس پادشاهی خودش رو بر تن ایاز میپوشونه و لباس در واقع نوکری ایاز رو خودش میپوشه و خودش مثل یک نوکر در رکاب ایاز رهسپار خدمت شیخ میشه. و وقتی کنار شیخ ابوالحسن میرسن، خب اون خیلی راحت میفهمه که این دوتا جاشون عوض کردن. میگه که تو پادشاهی و تو باید جلو باشی، تو بیا جلو و بعد اینکه لباس پادشاهی پوشیده بره عقب. از این داستان حالا با بقیهش دیگه کار ندارم، در واقع به این نتیجه میرسن عارفان ما که ما بر اثر خوب بندگی کردن آروم آروم به مقام خدایی میتونیم برسیم. همونجوری که ایاز خوب بنده ای بود و لباس پادشاه بر تن او پوشیده شد، این موضوعی است که مرتب در مثنوی و در جای دیگه روش تاکید شده که شما اگر میخواید به بزرگی برسید، به عظمت برسید، راهش فروتنی و افتادگیه. عظمت از شاهراه فروتنی میگذره. هیچ کسی با غرور و فخر فروشی نتونسته به عظمت برسه. اون عظمتی که با غرور به دست بیاد یک عظمت واهی و توخالی و پوچه. تا ببینی چاشنی زندگی، سلطنت بینی نهان در بندگی. و بعد اینجا دو تا نمونه گفت، یکی چاشنی زندگی، یکی سلطنت داخل بندگی. بیت بعدی قاعده کلی رو میگه. قاعده کلی اینه که اگر این مسیر رو به درستی بریم، نعل‌های وارونه این دنیا رو میتونیم بشناسیم. بازگونه یعنی وارونه، که انشالله حکمت بعدی راجع به همین بیت صحبت خواهیم کرد. یکی از نعل‌های وارونه در این دنیا چیه؟ اینه که تختبندان را لقب گشته شهان. تختبند یعنی زندانی، اسیر. یکی از عجایب این جهان اینه که عموم آدم‌هایی که فرمانروا هستن، حکومت می‌کنن، آدم‌های ذلیل، حقیر، بیچاره بیشتر نیستن. یعنی در درون خودشون آلوده‌ان به انواع رذالت‌ها و پلیدی‌ها و پستی‌ها، و در عین حال تو جامعه محترمن و همه در مقابل اونها تعظیم می‌کنن. مولانا میگه این یک نعل وارونه است. شاهان واقعی کسانی‌اند که از سلطه خشم و شهوت و هوس و خودخواهی نجات پیدا کردن. کسی که اسیر این رذیلت ها باشه، 10 تا تاج هم رو سر خودش بذاره، روی 20 تا تخت هم بشینه، اون همچنان یک اسیری بیش نیست. اینه که ما در کل تاریخ میبینیم که اسیران نفس، اسیران هوس شاه نامیده میشن، و کسانی که آزادن از همه زندان های درونی در نظر دیگران چندان برجسته به نظر نمیرسن. این یک نعل وارون است. بس تناب اندر گلو و تاج دار، بر وی انبوهی که اینک تاج دار. تاج دار در مصرع اول یعنی زینت دار، یعنی کسی که با اون دار رو آرایش میکنن. منظور از تاج دار اینه که این شخص باید به دار آویخته بشه. به نظر مولانا خیلی از کسانی که تاج دارن، اینا باید واقعا تاج دار بشن، یعنی اینا رو باید به دار بیاویزیم. اینا آدمهای ظالم دیکتاتور توتالیتری هستن که مردم رو دارن نابود میکنن، ولی ما تاج بر سر اونها میذاریم و به اونها میگیم پادشاه. این هم به نظر مولانا یک نعل وارون است. خب بین تاجدار و تاجدار جناس مرکب وجود داره. از نظر ادبی جناس مرکب یعنی این که یک کلمه رو یه جا به صورت ساده و بسیط بیاریم، یه جا به شکل دوتا کلمه جداگانه، مثل تابستان و تابستان، مثل مرجان و مرجان. هر که درمان کرد مرجان مرا، برد مثلا دور یاقوت و مرجان مرا. به میگن جناس مرکب، و تقریبا تو صنایع بدیعی محبوب ترین صنعت برای مولانا جناس مرکبه. برای حافظ ایهام محبوب ترین صنعت ادبیه. خب دوستان، همونجوری که دیدید مولانا در این حکمت خیلی زیبا راجع به نیاز عاشقانه صحبت کرد. دو تا حقیقت خیلی بزرگ در زندگی ما انسان‌ها وجود داره در کنار حقیقت‌های دیگه. یک حقیقت اینه که همه ما دوست داریم محبوب باشیم. همه ما دوست داریم دیگران شیفته ما باشن، به ما احترام بذارن، به یاد ما باشن، دلشون برای ما تنگ بشه، ما رو تحسین کنن و از ما خوششون بیاد. اینو من فکر کنم هیچ آدم سالمی نیست که چنین آرزویی نداشته باشه. اما در کنار این حقیقت که ما همه دوست داریم محبوب باشیم، یه حقیقت تلخ دیگه هم وجود داره و اونم اینه که بیشتر ما محبوب نیستیم. یعنی اون مقداری از محبوبیت رو که دوست داریم دیگران نثار ما نمی کنن. یعنی اونجوری که ما دوست داریم دیگران شیفته ما باشن، دیگران ما رو تحسین کنن، تشویق کنن، در مقابل ما تعظیم و تکریم به خرج بدن، اون رو ما دریافت نمی کنیم. و به نظرم یک دلیل حال بد ما اینه که اون میزانی از محبوبیت رو که لازم داریم در طول زندگیمون کسب نمی کنیم. ما دلمون میخواد هر جا که میریم با یک در واقع سیل عظیمی از احترام و تعریف و تمجید و تشویق روبرو بشیم، ولی این اتفاق عملا نمیفته. اینو شما همه جا میتونید ببینید. ها، همه مردها دلشون میخواد که محبوب همسر و فرزندانشون یا فرزندشون باشن. همه خانما آرزو دارن، واقعا دلشون میخواد که محبوب همسر و فرزند باشن. همه مدیرا دلشون میخواد که محبوب کارمندها و زیردستاشون باشن. همه حاکمان دلشون میخواد که محبوب شهروندانشون باشن. همه دوستان و همکاران همین انتظار رو دارن. اما این اتفاق نمیفته. من به نظرم باید روی این ماجرا ما واقعا تأمل کنیم. از شما خواهش میکنم این سوال رو از خودتون بپرسید و واقعا به این سوال جواب بدید. این سوال که آیا دیگران واقعا منو دوست دارن و به من مهر میبرزن و از دیدن من خوشحال میشن و برای بودن با من حاضرن وقت بذارن یا نه، اینو از خودتون بپرسید و بهش جواب بدید. کتاب آخرین سخنرانی رو نمیدونم دیدید یا نه، از کتابای خیلی درخشانیه که به نظر من واجب همه بخونن. واقعا این کتاب فوق العاده زیباست و چند تا ترجمه به زبان فارسی داره. یکی از کارهایی که این مرد بزرگ رندی پاش انجام میداده این بوده که در واقع توی جمع‌های دوستانش یا همکارانش از اونها میخواسته که حدس بزنن و به این سوال جواب بدن که دیگران چقدر دوستشون دارن و چقدر حاضرن با اونها همکاری بکنن و بعد اینو روی کاغذ بنویسن. مثلا من از همه شما میپرسم که بنویسید که تو این جمع آیا همه شما رو دوست دارن یا نه، میزان دوست داشتن هم بنویسید و همه حاضرن که با شما همکاری بکنن یا نه، اینم بنویسید. بعد می اومدن از دیگران سوال میکردن در باره این شخص واحد و بعد دو تا نظریه رو به اون شخص میدادن و شخص متوجه میشده که میزان محبوبیتش در نظر خودش، یعنی اون محبوبیتی که در نظر خودش پیش دیگران داره، با اون محبوبیتی که واقعا در نظر دیگران داره اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی عموم افراد فکر میکنن 80-90% آدما با کمال رضایت دوست دارن که باشون همکاری بکنن، ولی وقتی از تک تک آدما میپرسید که با این شخص دوست دارید همکاری کنید، میبینن که غالبا دوست ندارن همکاری کنن. و بعد میگه وقتی من پاسخهای دیگران رو در اختیار تک تک افراد قرار میدادم، باور نمی کردن که اینقدر بین نظر خودشون و نظر دیگران فاصله وجود داشته باشه. اینی که از واقعا تراژدی های بزرگ زندگی ما انسان هاست که ما ارزیابیمون از میزان محبوبیتمون واقع بینانه نیست. یعنی ما نمیدونیم آدم ها چقدر ما رو دوست دارن و غالبا فکر میکنیم خیلی بیشتر از اون چیزی که واقعا ما رو دوست دارن ما رو دوست دارن. این توهمی است که ما باید ازش بیرون بیاییم و به نظرم تا از این توهم بیرون نیاییم ما نمیتونیم در واقع کاری برای زندگیمون انجام بدیم. من بارها پیش اومده با یک آقای صحبت کردم، گفته که همسر من و بچه‌های من دیوونه منن و شیفته منن و ما خیلی خانواده خوبی داریم. بعد من با تک تک اونا که صحبت کردم دیدم اصلا از این خبرا نیست و اونا اصلا میخوان سر به تن این آقا نباشه. در واقع خانوما هم همین اتفاق میفته واقعا، که میبینی فکر میکنه که همسرش عاشقشه یا بچه‌هاش عاشقشن، ولی وقتی با همسر و بچه‌ها صحبت می‌کنیم میبینی نه، میزان عشقش رو به اون حدی که اون فکر می‌کنه نیست. ما از طریق پرسیدن این سوال و صادقانه و واقع بینانه بدون اینکه کلاه سر خودمون بذاریم جواب دادن به اون، میتونیم تا حد زیادی درک واقع بینانه از خودمون پیدا کنیم. سوال اینه آیا دیگران واقعا منو دوست دارن یا نه؟ آیا دوست دارن وقتشون رو با من بگذرونن یا نه؟ اگر مهمونی خانوادگی داشتن دوست دارن که منم کنار اونها باشم؟ اگر سفری میخوان برن حاضرن که منم در این سفر با اونها همراه باشم؟ اگر یه کار گروهی میخوان انجام بدن حاضرن که منم تو تیمشون باشم یا نه؟ به این سوال جواب بدیم. و من فکر میکنم 80-90% ما اگر صادقانه به این سوالات جواب بدیم پاسخش منفیه، یعنی میبینیم که دیگران واقعا به ما اظهار محبت ممکنه بکنن ولی حاضر نیستن که زیاد در کنار ما باشن. به هر حال این مطلب وجود داره، میزان وقتی که دیگران برای ما میذارن نشون دهنده اهمیتی است که ما برای اونها داریم. مثلا شما ببینید یه کسی هست 3 ماه به شما زنگ نزده، وقتی بهش زنگ میزنید میگه به خدا من همین امروز میخواستم به شما زنگ بزنم و هر روز به یاد شما بودم ولی وقت نداشتم، سرم شلوغ بود. هیچ وقت دوستان این حرفو باور نکنید، چون هر چی هم سر افراد شلوغ باشه 5 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه یک زنگ زدن و یه پیام فرستادن کاریه که هممون میتونیم انجام بدیم. اما همون شخص میبینه یه کسی دیگر رو دوست داره، توی ماشین، توی تاکسی، بیرون، صبح، شب، هر وقت بشه یه زنگی پیام میزنه. در واقع ما میزان وقتی که دیگران برامون میذارن نشون میده که واقعا اون حرفایی که به زبان میگن درباره ما درسته یا نه. اگر در کنار این حرفایی که بهتون میزنن که دوستتون دارن وقتم براتون میذارن، بله ادعاشون درسته، ولی اگر نه فقط با زبانه باید بدونید که در حد ادعاست دیگه. دوستان من فکر میکنم که اگر این دوتا گزاره رو بپذیریم که ما غالبا خواهان محبوبیتیم و غالبا اون میزان محبوبیتی رو که میخوایم به دست نمیاریم، اگر اینو بپذیریم اون وقت باید دنبال دلیلش بگردیم. درباره دلیل این ماجرا، یعنی دلیل این که ما چرا به اون محبوبیتی که میخوایم دست پیدا نمیکنیم، چند تا دلیل میشه آورد. من به یکی از اینا که در این حکمت مطرح شده اشاره میکنم و اون اینه که چه راههایی برای محبوبیت وجود داره. ما چطور میتونیم خودمون رو توی چشم مدل دیگران جا کنیم؟ چه کاری میتونیم انجام بدیم که دیگران ما رو دوست بدارن و به ما احترام بذارن؟ من به نظرم عموم راههایی که وجود دارن اینها رو در یه طبقه بندی خیلی بزرگ میتونیم به 2 تا راه کلان تقسیم بندی کنیم که من به خاطر زیبایی موسیقی اسمش رو گذاشتم راه ناز و راه نیاز. شما میتونید از کلمات دیگر استفاده کنید، ولی فقط تنها مسئله اینه که تو ادبیات ما از این 2 کلمه استفاده شده و یکی دیگه هم این که از جهت موسیقی زیبان و توی ذهن ما میمونن. ناز یعنی چی؟ ناز رو به این معنی که مثلا میگیم بچه ناز میکنه یا خانم ناز میکنه نگیرید، ناز رو به این معنی که داریم میگیم تعریف میکنیم. ناز یعنی راه خودخواهی، غرور، فخر فروشی، قدرت نمایی، تحقیر کردن و فاصله گرفتن. به مجموعه این کارها و ویژگی ها میگیم ناز. انسانی که از راه ناز استفاده میکنه برای محبوب شدن، دیگران رو تحقیر میکنه، تو سرشون میزنه، فاصله میگیره با اونها، به اونها فخر فروشی میکنه، تیکه به اونها میندازه و با غرور با اونها رفتار میکنه. من فکر میکنم که اگر از هر کسی بپرسیم که تو از این روش استفاده میکنی یا نه، فکر میکنم هیچ کسی قبول نکنه که از این راه استفاده میکنه. شما حتی از دیکتاتورتری محبوبیت یا نه میگه نه من مطلقا از این روش ها استفاده نمی کنم. ولی مشاهدات ما در طی زندگی روزمره نشون میده که بیشتر آدم ها برای محبوبیت دقیقا از همین راه ها دارن استفاده می کنن، یعنی از راه ناز. شما حکومت ها رو در نظر بگیرید، با اطمینان میگم بین هر 100 تا حکومتی که تو تاریخ وجود داشته 99% این حکومت ها از راه کنترل کردن، تحقیر کردن، نظارت کردن، استبداد، سختگیری، سرک کشیدن تو زندگی مردم، فشار و اجبار شدید سعی کردن که مردم رو در واقع طرفدار خودشون نگهداری کنن. اما دوستان عزیزم در این نکته شکی وجود نداره که هیچ کسی در طول تاریخ از راه ناز نتونسته به محبوبیت دست پیدا کنه و علارغم اینکه عموم آدم‌ها و عموم حاکمان از این روش دارن استفاده می‌کنن، تجربیات و مشاهدات ما نشون میده که ناز هیچ وقت ما رو به محبوبیت نخواهد رسوند و بلکه ناز به این معنایی که عرض کردم هر گونه محبوبیتی رو به طور کامل از بین میبره. امکان نداره خودبینی و غرور و قدرت نمایی به محبوبیت خالصانه و صادقانه ختم بشه. چرا؟ دلیلاشو خدمتتون عرض می‌کنم. اولین دلیلش اینه که لطفاً خیلی دقت کنید، جمله واقعا طلاییه. اولین دلیلش اینه که ناز حق دیگری بودن رو از دیگری سلب میکنه. آدرنس یعنی دیگری بودن یکی از مهمترین حقوقی است که ما انسانها داریم و مادامی که ما دیگری بودن رو به رسمیت نشناسیم هیچ گونه ارتباطی بین ما شکل پیدا نمیکنه. اگر من انقدر شما رو کوچیک کنم که دیگری بودنتون زیر سوال بره، یا اگر شما رو وادار کنم در مقابل من انقدر مطیع باشید که دیگه خودتون نباشید، اینجا در واقع هیچ گونه ارتباطی شکل پیدا نمی کنه. ما اگر میخواییم با دیگران رابطه سالم داشته باشیم، ما باید به دیگری بودن او و حق دیگری بودن او احترام بذاریم. او هم باید همین کار رو انجام بده. یعنی دو فرد بالغ و آزاد و آگاه میتونن با هم ارتباط داشته باشن. وقتی در یک رابطه یکی خیلی بالاست و یکی خیلی پایین میره، رابطه از بنیاد نابود میشه. بنابراین راه ناز دیگری بودن رو از انسانها میگیره و باعث تحقیر اونها میشه و حقوق بنیادین اونها رو سلب میکنه و افراد از چنین رابطه‌ای لذت نمیبرن و بلکه خیلی دلشون میخواد که این رابطه به پایان برسه. یادمون باشه دوستان که رابطه خوب یعنی عشق و محبوبیت در آزادی به وجود میاد و در آزادی رشد پیدا میکنه. هر گونه فشار و اجباری رابطه رو از بنیاد نابود میکنه. پروانه رو شما اگر بگیرید و برای نگه داشتنش فشارش بدید، لهش میکنه، دیگه پروانه وجود نخواهد داشت. وقتی دستتون رو باز میکنید و اون پروانه روی دست شما میشینه و میتونه بال و پر بزنه، اونجا یعنی این که شما یه پروانه واقعی دارید. بنابراین راه ناز باعث میشه که طرف مقابل ما دائم احساس کنه که تحت کنترل، احساس کنه دست پایین رابطه است، احساس کنه حقوق بنیادین انسانی او به رسمیت شمرده نمیشه و بنابراین احساس خوشایندی نداره. از طرف دیگه راه ناز باعث میشه که صاحب اون راه هم در درون خودش احساس نگرانی و ترس داشته باشه. نگرانی از این که نکنه رابطه رو از دست بدم، نکنه دیگری من رو رها کنه، نکنه با من تا آخر خط همراهی نکنه، و این ترس و نگرانی خود به خود رابطه رو از اون حالت رضایت بخشش خارج میکنه. کسانی که میخوان از راه ناز به محبوبیت برسن باید بدونن که گام در یک راه نادرست گذاشتن. این راه اونها رو به محبوبیت نمیرسونه. محبوبیت با فشار و اجبار به دست نمیاد. استاد گرامی آقای دکتر مستکین که شاید دوستان بشناسن، یه داستانی از زندگی خودشون یه روز تعریف میکرد، خیلی جالب بود واقعا. من این داستان همیشه یادم و ازش استفاده میکنم. میگفت کنار خونه ما یک خونه رو خراب کرده بودن و اونجا تبدیل شده بود به آشغالی، همه آشغالیش رو اونجا میریختن. بعد میگه موش‌ها و حشرات و انواع در واقع حیواناتی که ما دوست نداشتیم ببینیم اونجا میریختن و اونجا به تمام معنا ویران شده بود و کل محله رو بوی بد اونجا و حشرات و حیوانات موذی که به اونجا میبادن خراب کرده بودن. میگه تنها راهی که ما به نظر رو میرسید این بود که هر چند هفته یا چند روز یه بار میرفتیم سمپاشی میکردیم، ولی دو روز بعد سه روز بعد می‌دیدیم دوباره تمام حشرات و حیوانات برگشتن. میگه یه روزی که از همسایه‌ها اومد اونجا، آشغال‌ها رو برد یه جای دوردستی و بعد زمین اونجا رو شخ زد، چند تا درخت اونجا کاش، چند تا گل اونجا کاش و یه مقداری چمن و اینا اونجا درست کرد. میگه از فردا دیدیم پروانه ها و پرنده ها اومدن به اونجا و اونجا معطر و خوشبو شد و دیگه همه از اون فضا واقعا داشتیم لذت میبردیم. راه ناز در واقع مثل همون سمپاشی کردنه. شما ببینید حکومت هایی که میخوان محبوب باشن ولی هر چند روز یه بار یه فشاری به مردم وارد میکنن، یه تهدیدهایی میکنن و بعد مردم ساکت میشن و اینا فکر میکنن که محبوبیت به دست اومده، ولی چند روز بعد میبینیم نه، هیچ گونه محبوبیتی وجود نداره. خود ما تو روابطمون با فشار وارد آوردن، با کنترل کردن، با سختگیری کردن فکر میکنیم آدما رو داریم تو زندگیمون نگهداری میکنیم. فشار و اجبار در خوشبینانه ترین حالت ممکن میتونه دیگران رو به زور وارد زندگی ما کنه، اما هیچ کسی با فشار و اجبار نمیتونه دیگران رو طولانی مدت در زندگی خودش نگهداری کنه، به خاطر اینکه قلب از حیطه هر گونه فشار و اجباری بیرونه. یه دانشمندی رو گرفته بودن کتکش میزدن، میگفتن فلان کارو نکن، گفت باشه. گفتن فلان کارو نکن، گفت باشه. آخرین چیزی که بهش گفتن این بود که فکر نکن. گفت واقعا شرمنده‌ام، دیگه شما منو با هر تازیانه هم بزنید این کارو نمیتونم بکنم، ذهن من از قدرت تازیانه های شما خارجه. اینه که امام محمد غزالی توی احیاء و علوم دین میگه قلب از ولایت فقیه خارجه، نه به دستاقی بمندی امروزی ها، یعنی از حکومت و سیطره فقیه خارجه. دقیقا به همین موضوع داره اشاره میکنه، به خاطر اینکه امور قلبی اجبارپذیر نیستن و هیچ کسی نمیتونه با زور عشق خودش رو وارد یه دل دیگه کنه، فقط میتونه با زور دیگران رو کنار خودش نگه داره. دوستان مثال‌های زیاد میتونیم بزنیم. مثلا مدیری رو در نظر بگیرید که دنبال اینه که کارمندانش دوستش داشته باشن، اما با دوربین مدار بسته، با فشار وارد آوردن، با کنترل کردن، با سختگیری، با قراردادهای یک ماه دو ماهه مثلا میخواد زیر دستانش به او احترام بذارن. مردی رو در نظر بگیرید که دوست داره همسرش عاشق او باشه و در برابر دیگران به او احترام بذاره و به او وفادار باشه، ولی با دلیل و بی دلیل او رو تحقیر میکنه، به او احترام نمیذاره، به او اعتماد نداره و فشار به او وارد میاره. آیا با این روش ها میتونه به این محبوبیت برسه؟ نه. شما این مثال ها رو میتونید همجوری در صحنه های گوناگون زندگی ادامه بدید. میریم سراغ راه دوم، یعنی راه نیاز. راه نیاز از فضیلت هایی مثل فروتنی، فروتنی با بی‌شخصیتی فرق میکنه، فروتنی، افتادگی، از خودگذشتگی، وفاداری، تعهد، فداکاری، تسلیم، مهرورزی، محبت بیچشم داشت و اینجور مسائل تشکیل میشه. این قبیل فضیلت ها باعث میشن که رابطه شکل پیدا کنه، قوام و دوام پیدا بکنه، طرف مقابل ما احساس آزادی و شکفتگی و شکوفایی پیدا کنه، احساس کنه که ما به دیگری بودن او احترام میذاریم و فضایی باز و آزاد در رابطه ایجاد بشه. وقتی که ما صادقانه دیگری رو محترم میشماریم، صادقانه به دیگری احترام میذاریم، صادقانه و بیچش داشت به دیگری خدمت میکنیم، آروم آروم میبینیم که رابطه داره جوش میخوره، اعتماد ذره ذره داره شکل پیدا میکنه و رابطه داره شکل واقعی خودش رو پیدا میکنه. انسان ها به محض اینکه از جانب ما احساس خطر نکنن و احساس امنیت از طرف ما پیدا بکنن، دروازه های وجودشون رو به روی ما باز میکنن، هم جانشون هم بدنشون آغوشش به روی ما باز میشه و حاضرن که ما رو گرم در آغوش بگیرن. در واقع رابطه‌ای که با نیاز شکل پیدا میکنه رضایت هر دو طرف رو فراهم میاره و به نظر میرسه که بهترین راه برای رسیدن به عظمت فروتنیه. دوستان این جمله رو با آب طلا هم بنویسیم، واقعا جا داره. عالی ترین راه برای رسیدن به عظمت فروتنیه. هیچ کسی از راه غرور و تکبر نتونسته به عظمت برسه. عظمتی که از راه غرور و تکبر به دست میاد عظمت پوشالیه، عظمت دروغینه. عظمت راستین اونه که دیگری بدون اینکه از ما بترسه با همه وجود خواهان ما باشه، با همه وجود دوستدار ما باشه و در مقابل ما متواضع باشه. به همین خاطره که مولانا میگه اگر دنبال کسی شدن هستید، اینو از راه ناکسی به دست بیارید. ناکسی امروز معنی بدی پیدا کرده. ناکسی یعنی کنار گذاشتن خودخواهی، یعنی ندیدن خود، یعنی انانیت و ایگو رو ترک کردن. واقعا بیت ها در اوج آسمانن و فوق العاده درخشانن. هر چی راجع به این بیت ها فکر کنید کمه. من کسی در ناکسی دریافتم، پس کسی در ناکسی در بافتم. جمله شاهان بنده بنده خودند، جمله خلقان مرده مرده خودند. جمله شاهان پست پست خیش را، جمله خلقان مست مست خیش را. می شود صیاد مرغان را شکار، تا کند ناگاه ایشان را شکار. دلبران را دل اسیر بیدلان، جمله معشوقان شکار عاشقان. اگر ما میخواییم کسی شکار ما بشه، در واقع باید با عشق ورزیدن این کار را انجام بدیم. هر که عاشق دیدیش معشوق دان، کو به نسبت هست هم این و همان. مولانا در این بیت‌های فوق‌العاده عمیق به این نکته اشاره میکنه که از راه نفی میتونیم به اثبات برسیم. برای کسی شدن ما باید ناکسی رو تجربه بکنیم. کسی در اینجا یعنی عظمت و بزرگی راستین و ناکسی یعنی فروتنی و افتادگی. بزرگی از شاهراه فروتنی میگذره و به نظر مولانا البته بزرگی واقعی در یگانگی با خداوند به دست میاد، ولی ما اگر خدا رو هم در این بحث بذاریم کنار و از مبانی عرفانیش صرف نظر بکنیم، در روابط انسانی هم میتونیم ازش استفاده بکنیم. مولانا فراوان روی این موضوع تاکید میکنه که اگر ما واقعا خودمون رو نبینیم یا کم ببینیم، نه خود کم بینی بتا، متواضع باشیم، آرام آرام در واقع کبریا و عظمت واقعی رو به دست میاریم. این سخن مولانا که عموم آدم‌ها مرده مرده خودشونن، که عموم آدم‌ها عاشق عاشق خودشون هستن، دقیقاً به همین نکته داره اشاره میکنه. در همون داستان توتی و بازرگان، مولانا برای اینکه این موضوع رو توضیح بده از تقابل خاک و سنگ استفاده کرده. بسیار تقابل زیبایی است. دوستان یک سنگ سفت و سخت رو در نظر بگیرید. اگر 100,000 سال بارانهای بهاری بر این سنگ ببارن، یک گیاه کوچولو هم روی این سنگ رشد پیدا نمی‌کنه، اما اون خاک نرم لطیفی که کنار این سنگه با اولین بارش باران بهاری به یک گلستان تبدیل میشه. سنگ یعنی غرور، یعنی انعطاف ناپذیری، یعنی تفاخر و همون نازی که گفتیم، و خاک یعنی فروتنی و افتادگی. اگر میخوایم گلستان بشیم و روابط ما به گلزار تبدیل بشن، این رو از طریق خاک بودن به دست میاریم، نه از طریق سنگ بودن. من به خودم بگم، واقعا به شما جسارت نمی کنم، سالها سنگ بودن رو ما امتحان کردیم، یک ماه دو ماه خاک بودن رو هم امتحان کنیم و اون وقت نتایجش رو با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم از زمین تا آسمون اینها با هم دیگه فرق میکنن. مولانا فراوان راجع به آزمون صحبت میکنه، مدام به ما میگه نترسید، امتحان کنید. من 20 سال یک شیوه زندگی رو امتحان کردم، حالا یه ماه هم یک شیوه دیگر رو امتحان کنم، دو ماه هم یک شیوه دیگر رو امتحان کنم. اگر ما همیشه از همون راهی بریم که تا الان رفتیم، همیشه به همون نتایجی میرسیم که تا الان رسیدیم. اگر خواهان نتایج جدیدیم، باید راهامون رو بتونیم عوض بکنیم و تا این اتفاق نیفته، به نظر من همیشه ما همون چیزهایی رو درو خواهیم کرد که تا الان درو کردیم. به به به، فوق العاده زیباست، به به، واقعا هزاران درود بر روان مولانا با این ابیات آسمانی. پیش یوسف نازش و خوبی مکن، جز نیاز و آه یعقوبی مکن. معنی مردن ز توتی بود نیاز، در نیاز و فقر خود را مرده ساز. تا دم عیسی تو را زنده کند، همچو خیشت خوب و فرخنده کند. به 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 به، من 10,000 بار این دو بیت رو خوندم، 100,000 بار دیگه هم بخونم، از خوندنشون واقعا خسته نمیشم. از بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل به روی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. و مولانا تأکید میکنه که راه عشق راه پستی و فروتنی و عجز و نیاز و دوری از کبر و خودپسندیه. همه بیت ها آسمانی هن و عمیق هن، لطفا اینا رو روشون تأمل کنید. بعدن طریق عشق همه مستی آمد و پستی، که سیل پست رود کی رود سوی بالا. آب به طرف پایین حرکت میکنه، به طرف بالا حرکت نمیکنه. ما میخواییم مغرورانه سر برافرازیم و وقت آب عشق، سیل عشق، دریای عشق به ما برسه، نمیشه. باید متواضع شد، باید افتاد، باید فروتن شد. مولانا از تمثیل دانه هم استفاده میکنه. یه دانهی که زیر خاک میفته، یک هستهی که زیر خاک میفته، اگر دانه بودنش رو حفظ کنه، هسته بودنش رو حفظ کنه، هیچ وقت به یک درخت تبدیل نمیشه. باید بپوسه، باید دست از دانه بودنش برداره، اون وقت میبینید این دانه بی ارزش تبدیل میشه به یک درختی 100 سال میوه میده و هر سال 100 ها میوه مثل این دانه که زیر خاک پوسیده شد میده. مسئله اینه که دوستان، ما سفت و سخت چسبیدیم به اون چیزی که هستیم، سفت و سخت چسبیدیم به تعصبامون، سفت و سخت چسبیدیم به دوگماتیزممون، به جزمیتمون، جزمندیشی هامون، سفت و سخت چسبیدیم به انعطاف ناپذیری هامون، سفت و سخت چسبیدیم به عادت هامون و بعدش هم میخوایم اتفاقای خوب در زندگی ما بیفته. نمیشه، اینها باید یکی یکی شکسته بشه تا اتفاق خوبی در زندگی ما بیفته و ما به معنای واقعی کلمه عشق رو تجربه کنیم. چه عشق بین دوتا انسان، چه عشق با حقیقت، چه عشق به ملت، چه عشق به سرزمین، چه عشق به خداوند، فرقی نمی‌کنه. اصل ماجرا در همه اینه که ما عشق رو تجربه نمی‌کنیم مگر اینکه خود رو نبینیم، نه که فردیتمون از بین بریم، ها، خودخواهی رو کنار بذاریم. در ژنده درا یک دم تا زنده دلان بینی، اطلس به در اندازی در ژنده شوی با ما. چون دانه شد افکنده بر رست و درختی شد، این رمز چو دریابی افکنده شوی با ما. و بعد در بیت بعدی که براتون میخونم و فوق العاده زیباست، میگه هر چیزی در این عالم از بی چیزی به چیزی تبدیل شده. یعنی مادامی که اون چیز بودن قبلی رو رها نکنیم، اون وجود ضعیف در واقع مغرور متکبر قبلی رو رها نکنیم، به یه وجود روشن قوی نیرومند جدید دست پیدا نمی کنیم. گر بپوسم همچو دانه عاقبت نخلی شوم، زان که جمله چیزها چیزی ز بی چیزی شده است. و بعد به ما میگه با خاک شدنه که شما میتونید به گل و گلزار تبدیل بشید. دوستان همه بیت ها خوب بودن، واقعا این غزلم بشنوید چقدر زیباست، چقدر شیرین و خوردنی این غزل. من چند بیتش آوردم. به به به. فراختر ز فلک گشت سینه تنگم. تا جایی که میدونم در بین عموم شاعران و عارفان کمتر دیدم که کسی از فراخ شدن وجودش صحبت کنه، از گسترش یافتن وجودش صحبت بکنه. عموما از دلتنگی صحبت میکنیم، یعنی دل ما کوچیک شده، وجود ما کوچیک و حقیر شده. اما مولانا دائم میگه من نطق میخواهد که بشکافت تنم. احساس میکنم پوستم دیگه داره شکافته میشه، انقدر هی دارم بزرگ میشم. فراختر ز فلک گشت سینه تنگم، لطیف تر ز قمر گشت چهره زردم. دکان جمله طبیبان خراب خواهم کرد که من سعادت بیمار و داروی دردم. به 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 به. شرابخانه عالم شده است سینه من، هزار رحمت بر سینه جوان مردم. قدیم این کلمه رو جوامرد تلفظ میکردن، نونش هم نمینوشتن، ولی من امروزی تلفظ کردم. اما شعر همونی که میبینید، غلط تایپی نیست در واقع. شرابخانه عالم شده سینه من، هزار رحمت بر سینه جوان مردم. هزار حمد و ثنا مر خدای عالم را که دنگ عشقم و از ننگ خیشتن فردم. مسئله سر جدا شدن از ننگ خیشتنه. ننگ خیشتن یعنی ننگ خودخواهی. چو خاک شاه شدم ارغوان ز من رویید. این تجربه رو قبل از مولانا پدرش بارها توی معارف آورده و من دیگه ندیدم عارفان دیگه راجع به این تجربه صحبت کنن. پدر مولانا بارها میگه احساس میکنم تمام اندامهای تنم به گلستان تبدیل شدن و کل وجود من شده یه گلزار خیلی بزرگ. و انقدر اینو توضیح میده و مکرر توضیح میده که من باورم اینه که تخیل نیست، یعنی نیومده با تخیل شاعرانه به این نکته برسه. باور من اینه که در تجربه معنوی و عرفانی انسان آروم آروم میتونه به یک گلستان تبدیل بشه. همچنان که معشوق در ادبیات فارسی خیلی از وقتها نه به شکل گل بلکه به شکل گلستان دیده میشه. شعرش رو همتون حفظید. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست. یعنی رخ تو گلستان منه، نه اینکه گل منه. چو خاک شاه شدم ارغوان ز من رویید، چو مات شاه شدم جمله لب را بردم. بیتو بشنوید چقدر آسمانیه. چو دانه ای که بمیرد هزار خوشه شود، شدم به فضل خدا صد هزار چون مردم. وقتی که از این وجود گذشتم صد هزار برابر بزرگ شدم. دوستان همه ما میترسیم. من با هر کس راجع به فروتنی صحبت کردم، اولین جمله‌ای که به من گفته اینه که از ما سوء استفاده میکنن، پلا سر ما میذارن، ما رو نمیدونم دیگه انسان حساب نمیکنن. این به خاطر نفهمیدن ماجراست. واقعا راه فروتنی راه بزرگیه، راه عظمت. به تعبیر استاد ملکیان برترین فضیلت اخلاقی فضیلت فروتنیه. حالا من نمیگم برترین، ولی قطعا یکی از برترین فضیلت هاست. دوستان راه نیاز مستلزم ترک خودبینی و فخر فروشی و قدرت شماییه. وقتی ما میخوایم در واقع دیگران ما رو دوست بدارن و ما هم دیگران رو میخوایم دوست بداریم، باید دست از تحقیر کردن دیگری به هر شکل برداریم. با اشارات چشم و ابرو تحقیر نکنیم، با زبان تحقیر نکنیم، با رفتار تحقیر نکنیم، فاصله ایجاد نکنیم، فخر فروشی نکنیم، طعنه نزنیم. خودبینی و منفعت طلبی رو در رابطه ها بذاریم کنار، اون وقت ببینیم که چطور به سرعت ما میتونیم در واقع به اون عشقی که میخوایم دسترسی پیدا بکنیم. یک نکته خیلی مهم که من از استاد اکارت تولله اولین بار یاد گرفتم و بعداً دیدم دیگران هم گفتن، ولی اکارت تولله بهتر از همه گفته، اینه که عموم چیزهایی که ما فکر میکنیم جهان از ما دریغ کرده، اگر خوب بریم نخ مسئله میبینیم این ماییم که اون چیزها رو از جهان دریغ کردیم. خیلی نکته طلاییه ها. همه ما دوست داریم دیگران از ما تعریف کنن، دیگران ما رو تشویق کنن، ما رو تحسین کنن، و فکر می‌کنیم دیگران عذر می‌خوام شعورشون نمی‌رسه که باید این کارا رو برای ما انجام بدن. ولی اگر دقت کنیم متوجه می‌شیم این ماییم که داریم اینا رو از دیگران دریغ می‌کنیم. اکاتوله میگه دو هفته، فقط به مدت دو هفته کنار هر کسی که قرار میگیرید بگردید نقاط مثبتش رو پیدا کنید و به زبان بیارید، ازش تعریف کنید، از زیباییش، از لباسش، از اخلاقش، از دانشش، بگردید یه چیزی پیدا کنید تو وجودش که میشه ازش تعریف و تمجید کرد، صادقانه این کارو انجام بدید. میگه دو هفته این کارو انجام بدید و ببینید چجوری روابط شما دگرگون میشه. خواهش میکنم تو جمع ها دقت کنید، تو جمع ها هر کسی فقط داره راجع به خودش صحبت میکنه، یعنی انقدر ما تو پیله خودی گیر افتادیم که اصلا نمیتونیم دیگری رو در کنار خودمون به رسمیت بشناسیم. ما فقط راجع به خودمون فکر میکنیم، راجع به خودمون حرف میزنیم، فقط خودمون رو میبینیم، اصلا احساس نمیکنیم که دیگرانی هم کنار ما هستن. یه چند روزی امتحان کنیم، بیش از آن که بخوایم از خودمون تعریف و تمجید کنیم از خودمون حرف بزنیم، دیگران رو ببینیم و از اونها تعریف و تمجید کنیم. ببینید در عرض دو هفته روابط شما از زمین تا آسمون تفاوت خواهد کرد یا نه. در واقع این همون نکته است که گفتیم برون ریزی باعث درون ریزی میشه، به این معنای آسمانی در واقع و عالی، یعنی برکت رو اگر ببخشید برکت به سوی شما برمیگرده. نکته بعدی که میخوام عرض کنم اینه که دوستان، این حرفایی که من زدم به قصد محبوبیت نباید انجام بشن. یعنی اگر بگم من احترام میذارم، رسمیت میشناسم دیگری رو، دیگری رو کوچیک نمی کنم تا محبوب دیگری بشم، نقض غرض کردیم. لطفاً دقت کنید، محبوبیت محصول فرعی مهر ورزیدنه، یعنی بای پروداکت مهر ورزیه. ما مهر می‌ورزیم برای اینکه طرف مقابلمون رو شایسته مهر ورزیدن می‌دونیم. نتیجهش این میشه که او هم شیفته ما میشه و به ما علاقمند میشه. اما اگر از همون آغاز من به قصد محبوب شدن بیام به شما خدمت کنم و به شما کمک کنم، دیر یا زود متوجه میشید که من دارم از شما استفاده ابزاری میکنم. یه وقت هست من از شما استفاده ابزاری میکنم برای که به پول برسم، یه وقت شما رو وسیله میکنم که به محبوبیت برسم. این هم یک نوع خودخواهیه. بنابراین راه نیاز شرطش اینه که به قول مولانا به قصد خداوندی انجام نگیره، به قصد عظمت انجام نگیره، به قصد محبوبیت انجام نگیره. ما باید واقعا دیگران رو انسان به شمار بیاریم، شایسته محبت اونها رو بدونیم. مکر کن تا کمترین بنده شوی، در کمی رفتی خداونده شوی. کمی یعنی تواضع، اگر دنبال تواضع بری خداوند میشی. اما بلافاصله در بیت بعد تصحیح میکنه، روبهی و خدمت ای گرگ کهن، هیچ بر قصد خداوندی مکن. این حرفی که دارم میگم انجام بدید به قصد محبوبیت انجام ندید، وگرنه خراب میشه. لیک چون پروانه در آتش بتاز، کیسه ای زان بر مدوز و پاک باز. کار ما پاکبازیه و دنبال کیسه اندوختن نباید باشیم. اگر من در مقابل شما تواضع کنم، از شما تعریف کنم، شما رو تشویق کنم با این امید که شما هم همین کارا رو برای من انجام بدید، من این خوبی ها رو به قصد کیسه اندوختن دارم انجام میدم. این نقض غرضه و کار رو خراب میکنه. از زندان توقع باید آزاد بشیم. من چندین بار دیگه هم گفتم واقعا وقتی ما از زندان چشم داشت و انتظار و توقع آزاد میشیم، یه آزادی درونی بسیار بزرگ به دست میاریم. خواهش میکنم امتحان کنید یک ماه ریشه توقع و انتظار رو در درون خودتون بسوزونید، یعنی به هیچ وجه از هیچ کس هیچ انتظاری نداشته باشید. ببینید این آزادی از زندان توقع چجوری شما رو خوشحال میکنه، بالهای پرواز شما رو باز میکنه و احساس میکنید که از زمین دارید کنده میشید. بعد میگه که زور را بگذار و زاری را بگیر، رحم سوی زاری آید ای فقیر. زاری مضطر تشنه معنوی است، زاری سرد دروغ آن قوی است. قوی یعنی گمراه. خب دوستان، تا اینجا من دو سه تا نکته گفتم. یکی این که عموم آدم ها دنبال محبوبیت هم ولی به دستش نمیارن، و گفتم به نظر من یک علت اصلیش اینه که به جای این که از شاهراه نیاز به سوی محبوبیت برن، از کوره راه ناز میخوان به طرف محبوبیت برن و از این کوره راه نمیشه به اون در واقع مقصد رسید. بریم سراغ حافظ، اون هم دقیقا همین حرفا رو میزنه. میگه میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. یا جای دیگه حافظ میگه زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز. یا جای دیگه میگه که زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه، رند از ره نیاز به دارالسلام رفت. ببینید که نیاز رو در مقابل غرور گذاشته. بخش آخر صحبت من در این قسمت اینه که با توجه به اینکه من فکر میکنم شکی وجود نداره که راه نیاز از راه ناز بهتره، سوال اینه که چرا عموم ماها از این راه استفاده نمیکنیم؟ از راه غرور و فخفروشی و خودبینی در واقع میخوایم تو روابطمون موفق بشیم. من فکر میکنم که چند تا دلیل داره. دلیل اولش اینه که ما درباره برخورد دیگران با نیاز خودمون پیش‌داوری داریم. یعنی پیش‌داوری ما اینه که انسان‌ها بلوغ ندارن، شعور ندارن و اگر ما به اونها تواضع کنیم حتما از تواضع ما سوء استفاده میکنن. دوستان من شکی ندارم انسان‌هایی هستن که شما خودتون هم برای اونا بکشید اونا نمیفهمن اینو، یا خودشیفته هستن یا پارانوئید دارن یا انواع اختلالات شخصیتی رو ممکنه داشته باشن. بنابراین شما هر چی به اونا خوبی کنید اونا متوجه خوبی شما نمیشن و چه بسا از خوبی شما سوء استفاده میکنن. اما گمان من بر اینه که این قبیل افراد واقعا شاید 20% 10% آدمای دنیا رو تشکیل میدن. قاعده اینه که بدنه اصلی جامعه بشری محبت رو با محبت جواب میده و مهربانی براش تعهد میاره. یعنی اگر شما به اون مهربانی کنید قطعا این مهربانی در اونها تأثیر خوب میذاره. من خواهشم اینه که این پیش‌داوری رو بذارید کنار و نگران نباشید و این کار رو انجام بدید. نکته بعدی که چرا آدم‌ها از راه نیاز استفاده نمی‌کنن اینه که راه نیاز رو با بی‌شخصیت بودن و قاطع نبودن مساوی می‌گیرن. یعنی فکر می‌کنن فروتنی یعنی اینکه هر کسی هر برای سر ما آورد ما تسلیم بشیم، هر کسی هر کاری دلش خواست با ما بکنه و ما همچنان متواضع باشیم. اینجوری نیست. دوستان عزیزم اخلاق یک بسته است و همه این پک این بسته با هم جواب میده. حتما مهربانی و تواضع باید کنار قاطعیت و قدرت باشه. اگر ما عاجزانه و منفعلانه به دیگران احترام بذاریم و تواضع کنیم هم حال خودمون بد میشه هم حال دیگری بد میشه. در عین اقتدار عاطفی، در عین اقتدار روحی، در عین قاطعیت برای برخورد با خطاهای دیگری ما باید متواضع باشیم. کسی که هیچ زورش به هیچ چی نمیرسه میاد دنبال تواضع، این تواضع انتخاب نیست، یک ضرورتی است که عجزش این تواضع رو بر او تحمیل کرده. این جمله استفان کاویه، میگه که مهربان بودن با قاطع بودن هیچ گونه منافاتی نداره. شما جاهای زیادی مهربانید، یه جاهایی واقعا قاطعانه جلوی کسی وای میسید، با او برخورد میکنید، از حق خودتون دفاع میکنید، اینا هیچ منافاتی با هم ندارن. بنابراین فروتنی یه قید داره، اون قید اینه که همراه با اقتدار و همراه با قاطعیت باید باشه. و به نظر من شاید دلیل اصلی این که ما راه نیاز رو انتخاب نمی کنیم، یعنی سومین دلیل در واقع دشوار بودن نیازه. راه ناز خیلی راه راحتیه، فقط کافیه همجوری در دلتون تصمیم بگیرید به کسی احترام نذارید و تو روابطتون هم دیگران رو تحقیر کنید، کوچیک کنید، هزینه خیلی زیادی نداره. مثال بزنم، شما تو مهمونی میرید مثلا، راه نیاز به شما میگه که برو پیش صاحب خونه بگو کاری هست انجام بدم یا نه، توی شستن ظرفا، توی سفره انداختن، توی جمع کردن سفره، توی غذا آماده کردن، توی سالاد درست کردن، توی هر کاری شما کمک می‌کنی. این راه نیازه. راه ناز میگه برو بشین تکیهتو بده مثل یه خانی تا از شما پذیرایی کنن و هیچ کاری هم انجام نده. خب این خیلی شیرین‌تر و خیلی خیلی راحت‌تره و طبع ما این رو میپذیره. اینی که من برای حل مشکل دیگری وقت بذارم، برای فهمیدن نیاز دیگری انرژی صرف کنم، اینی که از خواسته های خودم بگذرم تا دیگری رو خوشحال کنم، واقعا کار دشواریه. طبیعتا ما اون راه آسان‌تر رو انتخاب میکنیم که راه نازه، اما تجربه نشون داده که ناز هیچ وقت به محبوبیت و عظمت واقعی ختم نمیشه. این نیازه که ما رو پیش میبره. انقدر این تیکه درخشانه، فوق العاده است واقعا. و در اینجا میبینید که مولانا میگه که در واقع ناز شیرینه مثل شکر، ولی شما اگر زیاد شکر بخورید قندتون بالا میره و دیابت میگیرید و حالتون بد میشه. بنابراین دنبال شکر ناز نرید. اما نیاز اولش سخت به نظر میرسه، ولی وقتی شما وارد این راه شدید آروم آروم میبینید که هر روز شادیتون داره بیشتر میشه، آرامشتون داره بیشتر میشه، روابطتون داره عمیق‌تر میشه و همه چیز در زندگی داره سر جای خودش قرار میگیره. بنابراین نظر مولانا اینه که نیاز ما رو به ایمن آباد میرسونه. همون حرفی که حافظ زد، رند از راه نیاز به دارالسلام رفت. اگر میخواید به سرای سلامت برسید راهش راه نیازه. و مولانا عین همین صحبت رو میگه. ای بسا نازا که گردد آن گناه، افکند مربنده را از چشم شاه. ناز کردن یعنی غرور و خودخواهی، خوشتر آید از شکر، لیک کم خایش، خایدن یعنی جویدن، شکر رو زیاد نجو که دارد صد خطر. این مصرا رو دوستان واقعا به خاطر بسپرید و مدام تکرار کنید. ایمن آباد است آن راه نیاز، ترک نازش گیر و با آن ره بساز. ای بسا نازاوری زد پر و بال، آخر الامر آن بران کس شد وبال. خوشی ناز اردمی بفرازدت، بی مترس مزمرش بگدازدت. مزمر یعنی پنهان. ناز اول ما رو بالا میبره. شما تو جلسه دیدید یه کسی وارد میشه، هیچ کی رو آدم حساب نمیکنه، لباس شیک و خیلی خوبی پوشیده و عصا قورت داده وارد میشه، عده‌ای تحت تاثیر جذبه او قرار میگیرن، ولی نیم ساعت بعد میبینید که واقعا هیچ کسی مایل نیست همدم او بشه و با او صحبت بکنه. اولش یه بزرگی پوشالی میاره، ولی بعد از مدتی یک رنج پنهانی برای ما داره، روابط ما رو با دیگران خراب میکنه. خوشی ناز اردمی بفرازدت، بی مترس مزمرش بگدازدت. وین نیاز ارچه که لاغر میکند، صدر را چون بدر انور میکند. نیاز اولش ما رو لاغر میکنه، ولی بعد از مدتی میبینیم که سینه ما مثل ماه شب 14 داره میدرخشه. چون ز مرده زنده بیرون میکشد، هر که مرده گشت او دارد رشد. یه آیه در قرآن هست که میگه خداوند از مرده زنده به وجود میاره، منظورش اینه که روز قیامت مرده ها رو زنده میکنه. اما مولانا این آیه رو یه تأویل عجیب کرده و اون تأویل اینه که منظور از مرده انسان افتاده ایست که خودخواهی رو کنار گذاشته و منظور از زنده اینه که زندگی واقعی از درون تواضع سر در میاره. بنابراین اگر میخواهید به زندگی برسید باید فروتن باشید. چون ز زنده مرده بیرون میکند، نفس زنده سوی مرگی میتند. مرده شو تا مخرج الحی صمد، زنده ای زین مرده بیرون آورد. دی شوی بینی تو اخراج بهار، تا زمستان نشید از دل شما بهار به وجود نمیاد. لیل گردی بینی ایلاج نهار، روز هم از دل شب به دست میاد. شب یعنی نیاز، زمستان یعنی نیاز، و بهار و در واقع روز یعنی بزرگی و عظمت. یه چند بیت از یه غزل خیلی درخشانم براتون میخونم و این بحث رو دیگه تمام میکنیم. خیلی قشنگن واقعا این شعرها. همه جمال تو بینم چو چشم باز کنم، همه شراب تو نوشم چو لب فراز کنم. حرام دارم با مردمان سخن گفتن، و چون حدیث تو آید سخن دراز کنم. هزار بار برنگم به هر رهم که برن، رهی که به سوی توست آن ترکتاز کنم. پریر یعنی پریروز، عشق مرا گفت من همه نازم، همه نیاز شو آن لحظه ای که ناز کنم. منظور من بیت آخر بود. چون ناز را بگذاری همه نیاز شوی، من از برای تو خود را همه نیاز کنم. یعنی اگر غرور رو بذاریم کنار، وقت میبینیم معشوق در سراپا در مقابل ما متواضع میشه و شیفته ما میشه و از مقام ناز معشوقی میاد پایین، معشوق به نیاز عاشقانه میرسه. اون غزل خیلی زیبای آن نفسی که با خودی، خود تو شکار پشه و اینا، آخرش میگه چی؟ میگه که عاشق جور یار شو، عاشق مهر یار نه، تا که نگار نازگر عاشق زار آیدت. یعنی اگر تونستیم سختی ها رو تحمل کنیم، رابطه رو بسازیم، بمونیم توی رابطه، اون وقت میبینید که محبوب شما میشه محب شما در واقع. این به نظرم یکی از مهمترین مبناهای فکری مولانا، هم در ارتباط با خدا و هم در ارتباط با انسانه. اسمشو میذاریم نیاز عاشقانه و از شما دعوت میکنم که راجع به نیاز عاشقانه تأمل بفرمایید. هفتمین حکمت راجع به نعل‌های وارون است. نعل وارونه رو قبلا توضیح دادم تو این جلسات. میدونید که زیر پای اسبا و الاغ‌ها نعل میکوبند و در قدیم وقتی که میخواستن یه دشمنی یا یه دزدی رو در واقع تعقیب بکنن، یکی از راه‌ها این بود که رد پای اون اشخاص رو در واقع تعقیب میکردن، پیداشون میکردن، و یا اینکه رد نعل اسبا رو پیدا میکردن و بعد میفهمیدن که این دزدها یا این لشکریان دشمن به کجا رفتن. آدمایی که خیلی باهوش بودن، برای اینکه رد گم کنن و تعقیب کننده ها نتونن اونها رو پیدا بکنن، نعل اسب ها رو وارونه می‌زدن. فرض کنید یک لشکر 20,000 نفره به یه جای حمله می‌کرد، بعد که می‌خواست فرار بکنه، برای اینکه ردشون رو پیدا نکنن، تمام نعل های اسب ها رو وارونه می‌زدن. مثلا اگر اونها به طرف شمال رفته بودن، رد نعل ها نشون می‌داد که به طرف جنوب رفتن. بنابراین تعقیب کننده ها نمی‌تونستن در واقع به اونها برسن. مولانا خیلی عاشق این تعبیر نعل‌های وارونه است و تا جایی که من دیدم عرفای دیگه به نعل‌های وارونه توجه نکردن. از نظر مولانا جهانی که ما توش زندگی می‌کنیم پر از نعل وارونه است، یعنی ظاهر پدیده‌ها دقیقاً برعکس باطن پدیده‌ها ما رو راهنمایی می‌کنن. یعنی ما هر پدیده‌ای رو که می‌گیریم فکر می‌کنیم که به مقصدی که ما فکر می‌کنیم ما رو می‌رسونه، در حالی که یه نعل وارون است. شما مسیر مقابلش رو باید در نظر بگیرید تا به مقصد برسید. بهترین مثالی که امروز داشتیم ناز و نیاز بود. ما راه ناز رو در نظر می‌گیریم برای رسیدن به محبوبیت ولی نمی‌رسیم. اتفاقاً با این راه هیچ کس ما رو دوست نخواهد داشت. راه نیاز رو در پیش می‌گیریم می‌بینیم که به محبوبیت می‌رسیم. ناز و نیاز یه نعل وارون است و ما اینو می‌تونیم بشناسیم. به نظر من مولانا یکی از چند تا خدمت بزرگی که به خوانندگان کتاب مثنوی کرده اینه که نعل‌های وارونه رو به خوانندگان خودش معرفی می‌کنه. ان شاءالله امروز و جلسه بعد خواهید دید که چجوری فهم نعل‌های وارونه هم مناسبات و روابط شما رو زیر و رو میکنه، هم سیر و سلوک اخلاقی و معنویتون رو زیر و رو میکنه، هم در زمینه کار در واقع تغییرات جدی در زندگی شما ایجاد میکنه. مولانا بحث نعل‌های وارونه رو در اینجا در ادامه همین بیتایی که الان خوندیم آورده. اونجا دیدید گفت اگر این کارهایی که میکنم رو انجام بدید نعل‌های وارونه رو میتونید بشناسید. بعد به ما میگه که دو تا از نعل‌های وارونه قهر و لطفن. ما غالبا فکر میکنیم که هر چیزی که ظاهرش لطفه واقعا لطفه، در حالی که بسیاری از اوقات اون چیزایی که ظاهرشون لطفه باطنشون جهنمه و خیلی از وقتا فکر میکنیم اون چیزایی که ظاهرشون بده، سخت، شدید، دوست داشتنی نیست واقعا همینجوره، در حالی که باطنشون بهشته و ما چون به ظاهر این پدیده ها نگاه میکنیم راه رو گم میکنیم. بعد مولانا میگه اگر قهر و لطف در این جهان آشکار بود کاملا هممون اونا رو میشناختیم و تشخیص میدادیم و زندگی میکردیم، اما خداوند به دلایل مختلف نعل وارونه زده. یعنی خیلی از وقتها لطف ها به قهر ختم میشن و قهرها به لطف ختم میشن و ما متوجه این موضوع نیستیم. دوستان واقعا من یقین دارم حرفش درسته. شما ببینید تمام ما عاشق شاد بودنیم ولی کمن کسانی که واقعا شادن. همه پدر و مادرها دوست دارن بچه هاشون خوشبخت و شادمان باشن، ولی شما با هر پدر و مادری صحبت میکنه میبینید که خواسته و ناخواسته به بچه خودش آسیب زده. یک دلیل اصلیش اینه که ما نعل‌های وارونه رو نمیشناسیم، یعنی نمیدونیم که ظاهر پدیده ها با باطنشون تفاوتهای خیلی جدی داره و ما باید اینو بشناسیم. داستانی که میخونیم چون وقتمون کمه اول توضیحش بدم. دو تا درویش به همدیگه میرسن و راجع به خداوند با همدیگه صحبت میکنن. یکی از این درویش ها به اون یکی میگه که تو خداوند رو چگونه یافتی؟ میگه که من خداوند رو بی چگونه یافتم. یعنی خداوند کیفیت نداره، کمیت نداره، قابل توصیف نیست. من خداوند رو بلا کیف و بی چگونه یافتم. میگه خب این حرفی که زدید خیلی قشنگ بود، منم قبول دارم که خداوند بلا کیفه، ولی برای که مردم معمولی حرفت رو بفهمن میشه برای من یکم ساده تر با یه مثال توضیح بدی که تو خداوند رو چجور فهمیدی؟ میگه چشم، برای شما ساده تر توضیح میدم. من خداوند رو اینجور دیدم که در سمت چپش یک در واقع آتشه و در سمت راستش یک حوض کوثره، یک رودخانه خیلی خوبه که آب گوارا و شیرینی داره. بعد میگه که من همچون که داشتم به خدا نگاه میکردم با آتش در سمت چپ و با حوض کوثر در سمت راستش، دیدم که بیشتر مردم اون حوض کوثر رو انتخاب میکنن و میرن میپرن داخل اون حوض کوثر، ولی در کمال تعجب من میبینم که هر کسی که تو حوض کوثر میپره از توی آتش سر در میاره. این دوستان استخ که شیرجه میزنیم یا توی دریا یا رودخونه یه جای شیرجه میزنیم معلوم نیست کجا سر از زیر آب در میاریم دیگه، درسته؟ حافظ میگه عشق دردانه است و من غواص و دریا میکده، سر فرو بردم در آنجا تا کجا سر بر کنم. یعنی شیرجه زدم توی شراب فروشی معلوم نیست از کجا سر در میارم. حالا اینایی که شیرجه میزدن توی حوض کوثر، این درویش میگه من داشتم نگاه میکردم میدیدم از توی آتش دارن سر در میارن. بعد میگه تعداد خیلی خیلی کمی از آدم‌ها آتش رو انتخاب می‌کردن، می‌پریدن تو آتش و من ناباورانه می‌دیدم که از توی حوض کوثر دارن سر در میارن. بعد میگه اینجا بود که من فهمیدم کسانی که آسانی رو انتخاب می‌کنن سر از در واقع بدبختی در میارن، کسانی که آگاهانه سختی کشیدن و رنج بردن رو آگاهانه مازوخیستی نه در واقع انتخاب میکنن، اینا سر از رفاه و راحتی در میارن. من خداوند رو اینجور یافتم، خداوند جهان رو اینجوری ساخته. حالا بیت‌ها رو با هم دیگه بخونیم. در بیان آن که لطف حق را همه کس داند و قهر حق را همه کس داند و همه از قهر حق گریزانند و به لطف حق در آویزان. در آویختن فعل پیشوندیه که اینجا اسم فاعل ازش ساخته. همه از قهر فرار میکنن، قهرهایی که واضحه، و به لطفایی که واضحه پناه میبرن. بنابراین ما قهر آشکار و لطف آشکار داریم، اما مسئله این نیست. مسئله قهر پنهان و لطف پنهانه، یعنی قهر خفی و لطف خفی. اما حق تعالی قهرها را در لطف پنهان کرد و لطفها را در قهر پنهان کرد. نعل بازگونه و تلبیس و مکر الله بود. تلبیس یعنی لباس پوشیدن، ولی معنی دیگرش یعنی به اشتباه انداختن. خداوند جهان رو جوری درست کرده که ما رو به اشتباه بیندازه، و البته خداوند سادیس نداره، دیگر آزار نیست که بخواد ما رو به اشتباه بیندازه. به دلایل حکیمانه ای تصمیم گرفته که جهان اینجور ساختاری داشته باشه تا ما عقلمون رشد کنه، قدرت انتخابمون رشد کنه و بتونیم در واقع نیروی اختیار و آزادی خودمون رو به کار بگیریم. چرا خداوند نعل بازگونه یعنی نعل وارونه گذاشته؟ به خاطر اینکه اهل تمیز از حالی بینان و ظاهر بینان جدا شوند. حالی بین و ظاهر بین دو تا در واقع صفت خیلی منفی در شعرهای مولانا است. حالی بین یعنی کسی که به لذت الان بله میگه و چنان غرق در لذت الان میشه که تمام مصالح آینده خودش رو فراموش میکنه. حالی بین یعنی کسی که غرق در لذت اکنونه و تمام مصالح آینده خودش رو نادیده میگیره برای که الان کیف بکنه. و شما فراوان میبینید که آدم ها اینجوری هن. برای یه لذت موقتی فعلی حاضرن چشم ببندن به روی تمام آینده خودشون. حالی بینی در نظر مولانا بسیار منفیه و مولانا مطلقاً زیستن در زمان حال رو از حالی بینی جدا میکنه. یعنی به نظر او زیستن در زمان حال فضیلته، اما اگر زیستن در زمان حال به حالی بینی ختم بشه، یعنی ما رو در لذات اکنون غرق کنه و اجازه نده برای آینده برنامه ریزی بکنیم، این زیستن در زمان حال خیانت به خودمونه. بنابراین اینا رو باید از هم جدا کنیم. و یکی هم ظاهر بینی، یعنی اینکه به ظاهر پدیده ها، به ظاهر انسان ها نگاه کنیم و از دیدن باطن اونها در واقع غافل بمونیم. خداوند میخواست اهل تمیز یعنی اهل تشخیص از انسانهای حالی بین و ظاهر بین جدا شوند. یه جمله عربی اون وسط اومده که معروفه که حدیثه، ولی به نظرم میرسه که حدیث معتبری نمیتونه باشه. سخن یکی از مشایخ در واقع صوفیه است، یکی از مشایخ عارفان است که فراوان در کتابای عرفانی به اون استناد داده میشه. متن کامل جمله اینه: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. یعنی از فراست و تیزهوشی مؤمن بترسید، به خاطر اینکه مؤمن با نور خدا نگاه میکنه. دوستان کلمه فراست حتما شنیدی دیگه، فراست و تفرس امروز هم استفاده میکنیم. از کلمه فرس اومده. فرس یعنی اسب. فراست در علم حیوان شناسی قدما علم اسب شناسیه. کسانی که اسب شناسن با نگاه کردن به چشم اسب، نگاه کردن به دندونای اسب، نگاه کردن به ظاهر اسب میتونن بفهمن این اسب پیره یا جوونه، سالمه یا مریضه، قدرت مثلا دوندگی خوب داره یا نداره. کلی اطلاعات رو از زبان بدن اسب میتونن به دست بیارن. به این میگن علم تفرس یا علم فراست، یعنی علم فرس شناسی. فراست مؤمن که خیلی مولانا روش تأکید میکنه یک معنای خیلی ابتدایی داره و اون معنا اینه که مؤمن واقعی کسیه که میتونه از ظاهر آدمها باطن آدمها رو بشناسه. حق چو سیما را معرف خوانده است، چشم عارف سوی سیما مانده است. یعنی ظاهر ما یک منبع اطلاعاتی مهم راجع به باطن ماست. ما از طریق لباسمون، از طریق حرکات بدنمون یعنی گسترس ها، از طریق زبان بدنمون، از طریق اشارات ابرومون، چشممون، از طریق تون صدامون و از صدها طریق دیگه با همین ظاهر بدن خودمون کلی اطلاعات به دیگران میدیم. این اختصاصی به مؤمن هم نداره، هممون از این روش ها استفاده میکنیم. شما تو خیابون میخواید آدرس بپرسید، 20 دقیقه وای میسید، مثلا آدما میان میرن، یه نفر رو گیر میارید، از اون آدرس میپرسید. از کجا فهمیدید که از این میشه آدرس پرسید؟ از ظاهرش میفهمید که این آدم اگر سوال کنید راجع به آدرس، دنبالتون راه نمیفته، کلا سرتون نمیذاره، دروغ بهتون نمیگه، مسخرهتون نمیکنه و بالاخره از ظاهر اینو میفهمید. ما غالبا تا همدیگر رو میبینیم بر اساس ظاهرمون راجع به هم یه قضاوتی میکنیم. مؤمن کسیه که فراست داره، یعنی میتونه با زبان بدن دیگران رو بشناسه. اما منظور مولانا این نیست فقط، منظورش اینه که کسی که درونش رو صاف و پاک کرده، این انسان با دیدن آدمهای دیگه در واقع درون اونها رو از طریق انرژیشون، از طریق بوشون، از طریق احساسات و اندیشه هاشون میتونه تا حدود زیادی کشف کنه و بشناسه. و مولانا اینو درجه درجه میبره بالا و میگه کسانی هستن که فقط از دور هم اسم شما رو بشنون، از طریق اسمتون کلی اطلاعات راجع به شما میتونن پیدا بکنن. این به هر حال تجربه مولانا است و باور دارم که تجربه درستیه و هستن کسانی که این گونه اند. اگرچه این حرف ممکنه به نظر ما در واقع خرافاتی به نظر برسه، ولی من باور دارم که حرف درستیه. خب خداوند چرا جهان رو اینجور درست کرده؟ تا اهل تمیز و اهل ینظر به نور الله از حالی بینان و ظاهر بینان جدا شوند. گفت درویشی به درویشی که تو چون بدیدی حضرت حق را بگو. مولانا تو رو تو تلفظ میکرده، به همین خاطر با بگو قافیه کرده. گفت بی چون دیدم اما بهر قال، بازگویم مختصر آن را مثال. بی چون یعنی بلا کیف، بدون کیفیت، بدون چگونگی، چون خداوند کیفیت نداره که. دیدمش سوی چپ او آذری، سوی دست راست جوی کوسری. آذر یعنی آتش. سوی چپش بس جهان سوز آتشی، سوی دست راستش جوی خشی. سوی آن آتش گروهی برده دست، بهر آن کوسر گروهی شاد و مست. لیک لعب بازگونه بود سخت، پیش پای هر شقی و نیکبخت. وارونه، وارون، واجون، واجونه، باجگونه، بازگونه، بازگون، هفتش تا تعبیر داره هم، ولی ما چون امروز وارونه از همه مهمتره و رایشتره میگیم نعل وارونه. لیک لعب بازگونه بود سخت، پیش پای هر شقی و نیکبخت. لعب بازگونه یعنی بازی وارونه، بازی برعکس. هر که در آتش همی رفت و شرر، از میان آب برمی کرد سر. شرر یعنی آتش. هر که سوی آب می رفت از میان، او در آتش یافت می شد در زمان. هر که سوی راست شد و به زلال، سرز آتش برزد از سوی شمال. شمال یعنی چپ. وان که شد سوی شمال آتشین، سر برون می کرد از سوی یمین. یمین یعنی راست. کم کسی بر سر این مزمر زدی، لاجرم کم کس در آن آتش شدی. سر یعنی راز، مزمر یعنی پنهان، امر پنهانی. بر سر زدن یعنی سر رو کشف کردن، راز رو آشکار کردن. تعداد کسانی که این راز رو فهمیده بودن که اگر آتش رو انتخاب کنن میرن توی آب، اگر آب رو انتخاب کنن میرن توی آتش، چون تعدادشون کم بود، طرفداران اون آتش از طرفداران آب کمتر بود. به جای آب و آتش بذارید لذت و برنامه‌ریزی، بذارید مثلا خوشباشی، بذارید با دیسیپلین زندگی کردن. تعداد آدمایی که اهل جدیت و برنامه‌ریزی و کوشش و مسئولیت پذیریان به مراتب کمتر از تعداد کسانی که دنبال خوشگذرانی و لذت بردن و کیف کردن و اینها هستن. جز کسی که بر سرش اقبال ریخت، کو رها کرد آب و در آتش گریخت. اقبال ریختن بر سر کسی یعنی خوشبخت بودن. انسان‌های نیکبخت بودن که آتش رو انتخاب می‌کردن، همه آب رو انتخاب می‌کردن، از توی آتش سر در می‌آوردن. حالا ببینید تفسیر مولانا از این تمثیل. این بیت جز درخشان‌ترین بیت‌های مولانا است و خیلی خوبه که یادداشت کنید، روش فکر کنید. خیلی بیت عمیقیه. کرده ذوق نقد را معبود خلق، لاجرم زین لب مقبون بود خلق. ذوق نقد یعنی لذت اکنون، لذت حالی، لذتی که الان به دست میاد و ما رو از آینده غافل میکنه. خلق یعنی مردم، مردم معبودشون لذت نقده. خیلی جمله تکان دهنده ها، یعنی بیشتر آدما به زبان نمیگن ولی رفتارشون نشون میده لذت پرستن. من حتی دیدم در ارتباط با خدا هم ما لذت پرستیم. فراوان من دیدم آدمایی که میگن من فلان عبادت رو انجام نمیدم چون باش حال نمیکنم، فلان کار خیلی رو انجام نمیدم چون حال نمیده. من همیشه به اینجور افراد میگم شما فکر نکنید بنده حقید ها، بنده لذتید. شما دنبال کاری دارید میدید که کیف بکنید با او، در حالی که بیشتر وقتا حقیقت در اون کاری است که ما کیف نمیکنیم توش. واقع قضیه اینه دوستان، حقیقتا ما بنده کیفیم، بنده حالیم، بنده حقیقت نیستیم، بنده لذت اکنونیم. مردم معبودشون ذوق نقده، نتیجه چی میشه؟ لاجرم زین لعب مقبون بود خلق. زین یعنی از این، لعب یعنی بازی، مقبون یعنی زیان دیده، زیان کرده. هر کسی که معبودش لذت نقد باشه زیان میکنه. من یه بار دیگه تو کلاس گفتم توی گوگل جستجو کنید آزمایش تعبیر لذت. اون بچه‌هایی که این آزمایش روشون انجام شده و موفق شدن شیرینی خوردن رو به تعویق بندازن، مطالعات بعدی نشون میده که خیلی پیشرفت زیادی میکنن. کسانی که به محض مواجهه با شیرینی شیرین رو میخورن و هیچ خیشتنداری ندارن، در آینده معلومه که به هیچ جا نمیرسن. انسانی که قدرت تعویق لذت نداره و نمیتونه به لذت اکنون نبگه، سرنوشتی جز قبن و مقبول بودن و زیان دیدن پیش روی او نیست. خیلی فوق‌العاده است. کرده ذوق نقد را معبود خلق، لاجرم زین لب مقبول بود خلق. جوق جوق و صفصف از هرس و شتاب، محترز ذاتش گریزان سوی آب. جوق جوق یعنی گروه گروه، صفصف یعنی گروه گروه، محترز یعنی پرهیز کننده. گروه گروه آدم ها از آتش فرار می کردن، می پریدن توی آب، یعنی از سختی و دشواری و رنج فرار می کردن، می پریدن دنبال لذت ها. لاجرم ذاتش برآوردند سر، اعتبار الاعتبار ای بی خبر. اعتبار الاعتبار یعنی عبرت بگیرید، عبرت بگیرید، بیاموزید، بیاموزید. بانگ میزد آتش ای گی جان گول، من نیم آتش، منم چشمه قبول. چشم بندی کرده اند ای بی نظر، در من آیو هیچ مگریز از شرر. اما آتش میگفت نترسید، بیاید داخل بن تا سر از آب در بیارید. ولی واقعا این حرفا خیلی خیلی تأمل میخواد که یک کسی اونو درونی کنه و اجرا کنه توی زندگی. ما غالبا به اولین لذاتی که برابر ما میان خوش آمد میگیم و میگیم گور بابای مصلحت و گور بابای آینده و گور بابای سعادت. همین لذت الان رو بچسبیم. و دوستان واقعا با ایمان به تو میگم، چون خیلی بحث زیستن در زمان حال زیاد شده در زمانه ما، هر کسی که به نام دم غنیمت شمردن و زیستن در زمان حال شما رو به لذت بردن از الان و غافل شدن از مسئولیتی که در مقابل آینده دارید دعوت کرد، بدونید که خیرخواه شما نیست. ذوق نقد باید در بستر آینده نگری و عاقبت اندیشی و دوراندیشی دیده بشه، وگرنه بسیار خطرناکه و آسیب زاست. این بحث خیلی زیبا رو انشالله هفته بعد پی میگیریم و مفصل توضیح میدیم. خیلی ممنون. خیلی خیلی ممنون.